بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إنسان چون کارش برابر با ادراک او قهرن یه پیوندی بین علم و عمل او هست، چیزی را انجام میدهد که بداند خوب است و حق است. مطلب دوم است که قرآن کریم انسان را هماهنگ با نظام آفرینش خلق کرد، زیرا انسان هم با خودش مرتبط است، هم با جهان مرتبط است، هم با جهان آفرین. قهرن باید کارها را طوری تنظیم بکند که با آفرینش خودش و با آفرینش جهان و با هدف آفریننده هماهنگ باشد. این دو ذات رسول الله در قرآن کریم اول فطرت و ساختار درونی انسان را تشریح میکند، ساختار بیرونی جهان را تشریح میکند و کیفیت ارتباط انسان و جهان را تبیین میکند. اونگاه دستور میدهد که انسان این چنین بکند. از اینجا رابطه حکمت عملی و نظری مشخص میشود، یعنی رابطه بود و باید، رابطه باید و نباید به بود و نبود، یعنی هست و نیست مشخص میشود. چون انسان مخلوق خداست و جاهل است و عاجز است و هیچ راه جز تکامل ندارد، باید سخن کسی را گوش بدهد که عالم است، قادر است، هادی اوست، خیرخواه اوست و آفریدگار اوست و پروردگار او و مرجع حسابرسی اوست. از اینجا رابطه بایدها و نبایدها با بود و نبودها کاملا مشخص می شود. لذا بعدی که ثابت شد که پروردگار عالم و آدم خداست، اونگاه متفرعن بر او و پس او را عبادت کنید. چرا؟ برای اینکه پروردگار را باید عبادت کرد و آفریدگار شما پروردگار شماست، پس او را عبادت کنید. تا کنون روشن شد که ما قیاسی نداریم که دو تا مقدمش از سنخ بود باشد، یعنی حکمت نظری باشد، نتیجهش سنخ عملی یعنی باید. و این رو کسی هم ادعا نکرد، ما از کسی هم نشنیدیم. چه این که قیاسی هم نداریم که دو تا مقدمش باید باشد، یعنی حکمت عملی باشد، نتیجهش بود یعنی حکمت نظری باشد، این هم کسی نگفت. ولی قیاسی داریم که یک مقدمش جز بودهاست یعنی حکمت نظری و یک مقدمش جز بایدهاست یعنی حکمت عملی. چون قیاس در نتیجه دادن تابع اخص مقدمتین است، اخص با سین، و حکمت نظری به تکوین برمیگردد و حکمت عملی به تشریح و اعتبار برمیگردد و تکوین مهمتر از تشریح است و معرفت بالاتر از عمل است، لذا اون مقدمه‌ای که محتوای او بود و نبود است به تکوین برمیگردد، به معرفت برمیگردد، اشرف المقدمتین است. اون مقدمه‌ای که به باید برمیگردد، به عمل برمیگردد، به حکمت عملی برمیگردد، یعنی به اعتبارات برمیگردد، این اخص المقدمتین است. لذا قیاسی که یک مقدمش جز جزء بود و نبود است. یه مقدمش جزء باید و نباید، نتیجهش باید خواهد. در این آیه سوم سوره مبارکه یونس که چند روز قبل بحثش گذشت به این صورت تبدیل شد که چون پروردگار شما همان است که آفریدگار کل عالم است. اونگاه فرمود پروردگار شما و پروردگار جهان یکیست، ذالکم الله ربکم فاعبدوه، یعنی خالق شما رب شما هست، اون که شما را آفرید همون شما را میپروراند. این یه مقدمه. پروردگار را باید پرستید. یه مقدمه دیگر که حسب ما یعلم منه جایز، معلوم است، حسب شده. چون خداوند آفریدگار شماست و همون آفریدگار پروردگار شماست و پروردگار را باید پرستید، پس خدا را بپرستید. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. مطلب دیگر این است که تمام این قضاهایی که به بود و نبود برمیگردد، یعنی به حکمت و کلام و امثال و ذالک، اینا یا بدیهی هن یا بیان هن یا مبین، یعنی یا بدیهی هن یا نظری هستن که محتاج به استدلال هن، به بدیهی برمیگردن مبین میشوند. اگر یه مقدمه بیان به بدیهی نبود، مبین هم نشد، یعنی به بدیهی برنگشت، قابل قبول نیست. همونطوری که دانش‌های حکمت نظری این چنین است، دانش‌های حکمت عملی هم این چنین است. یعنی در حکمت عملی عمل از فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن، این مقدماتش یا بیان است یا مبین، یعنی یا بدیهی است، یا اگر بدیهی نیست حتما باید به بدیهی برگردد، وگرنه قابل پذیرش نیست. مطلب دیگر آن است که تنها قضیه‌ای که اولی است نه بدیهی، یعنی فوق بدیهی است. بدیهی آن است که نیازی به استدلال نداشته باشد ولی استدلال پذیر باشد، مثل استحاله دور، استحاله جمع ضدین، استحاله جمع مثلین، ثبوت شهد نفس ضروری، سلبش از نفس محال است. اینا جز بدیهیات است، نه جز اولیات، چون همه اینها برهان پذیر است، منتها نیازی برهان نیست. اولی آن است که اقامه برهان در او محال باشد. کسی بخواد برهان اقامه کند، او را ثابت کند، ثابت است. بخواد دلیل اقامه کند که اون نیست، باز ثابت است. بخواهد در او شک کند، باز او ثابت است. اصلا قابل نفی و تردید نیست. اگه کسی در باره او شک کرد، او ثابت میشه. نفی کرد، باز ثابت میشه. اثبات کرد، ثابت میشه. اصل تناقض اینجور. این عظمت فقط مال اصل تناقض. خب، این اصل تناقض یه بنیان مرسوسی است که بستر مناسبی است تا هم شجره توبای حکمت نظری روی این استوار است، روی این بستر، و هم حکمت عملی. حکمت عملی در همین بستر سرز میشه، حکمت نظری هم در همین بستر. این تمام بودها و نبودها به این اصل تناقض برمیگرده، تمام بایدها و نبایدها هم به اصل تناقض برمیگرده. منتها جریان بود و نبود، یعنی حکمت و فلسفه و منطق، این دانش ها خیلی رواج دارد. مشخص است که بدیهی چیست و نظری چیست و مبادی تصدیقیه چیست، مبادی تصوریه چیست، مانند. در باره حکمت عملی کمتر کار شده که ما اونجا یه بدیهیات اولیه داریم، بعد نظری ها رو واسه اون بدیهیات اولیه حل میکنیم. مثلا عقل خوب است، ظلم بد است. کودک اولین چیزی که میفهمد آن است که ولو نتواند بیان کند ولی میفهمد و برابر اون عمل میکند. هرچه به حیات او آسیب میرساند، یعنی حیات او را از بین میبرد، یعنی لیسه تام بد است. هرچه به حیات او آسیب نمیرساند، به سلامت او آسیب میرساند، یعنی لیسه ناقصه بد است. یعنی چیزی که ضرر دارد به از او پرهیز کرد. لذا همین که بار اول دست به آتش گذاشت میبیند میسوزد، بار دوم این کار نمی کند. اگر یه چیزی برای او تلخ بود بار دوم نمی خورد. اگر یه چیزی دردآور بود بار دوم نمی خورد. چرا؟ برای اینکه این در درون همه هست که از این باید پرهیز کرد، چیزی که به اصل حیات یا به سلامت حیات آسیب میرسند، یعنی لیسه تامه و لیسه ناقصه. و همچنین هر چیزی که اصل حیات را تعمیل میکنند یا کمال حیات را تعمیل میکنند، به اصطلاح کانه تامه و کانه ناقصه، اون باید به سراغش رفت. حالا البته خطای تطبیق هست، آیا این شیئی که این کودک یا نوجوان به عنوان نافع تشخیص داد درست است یا نه، به عنوان ضار تشخیص داد درست است یا نه، اون یه راهنمایی دیگر میطلبد. وگرنه بایدهای اولی نبایدهای اولی برای همه روشن است که چیزی که ضرر دارد نباید، چیزی که نفع دارد باید، چیزی که مطابق حق است عدل است باید، چیزی که تعدی از حق است ظلم است نباید دوانند. این حسن عدل و قبح ظلم، حسن نافع و قبح ضار و مانندان، اینها به منزله بدیهیات حکمت عملی است. سایر مطالب به همه این برمیگردد. پس ما در بین بایدها و نبایدها یه سلسله بایدها و نبایدهای بیان داریم که بایدها و نبایدهای نظری به وسیله اینها مبین میشوند. ولی به اون نقطه آغازین که میرسیم، میبینیم بستر تمام بایدها و نبایدهای بدیهی اون اصل تناقضی است که اولی است. فتوای اصل تناقض اینه که این شیء نمیشود هم عدل باشد هم نباشد، هم ظلم باشد هم نباشد، هم نافع باشد هم نباشد، هم زیانبار باشد هم نباشد. این اصل تناقض یه بستری است که روی این بستر هم شجره توبای حکمت نظری، یعنی تمام بود و نبودها غرس می شود، هم شجره توبای حکمت عملی، یعنی تمام بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و حقوقی رو او سر می شود. ما دوتا اولی نداریم، اما بدیهیات فراون داریم. هم در علوم نظری بدیهی فراون داریم که احتضار تبیین نظری دیگر، هم در حکمت عملی یعنی اخلاق و فقه و حقوق بدیهیات فراون داریم که باید سایر قضایای نظری به اینها برگرد. قرآن کریم میگوید خدا رب است پس او را عبادت کنید. این در باید. بت‌ها کاری از اونها ساخته نیست پس اونها را عبادت نکنید. فرمود لمه تعبد ما لا یملک لکم شیئا لا یملک نفعا ولا ضرا. این بت‌ها نافع و ضار نیستن، کاری از اونها ساخته نیست. این صغرا، چیزی که کاری از اون ساخته نیست نباید او را تکریم کرد. این کبرا، پس بت‌ها را تکریم نکنید. لمه تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یضر ولا ینفع. اینو که شما تبدیل میکنید میبینید یک صغراست، یک کبرا، یک نتیجه. از این بت‌ها کاری ساخته نیست، این بت‌ها نافع بزار نیستن، مشکل شما را حل نمیکنن. این صغرا، چیزی که مشکل گشا نیست نباید تقرین بشود عبادت بشود. این کبرا، پس لمه تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یضر ولا یملک شیئا. این نتیجه، از این نتیجه گیری در قرآن فراوانه که حکمت عملی را به حکمت نظری می دوزد. منتها قیاسی که تشکیل می دهد یه مقدمش بود است، یه مقدمش باید است، و نتیجه که می گرد حتما باید است، چون نتیجه تابع خاص مقدمت اینه. منتها بعضی از مقدمات چون بدیهی است او را حذف می کند، مثل همین محل بحث. اما خدا اون که خالق همه است رب شماست، فعبدو، پس عبادت کنید. خب حالا این چه تفریعی است؟ این نتیجه که بر یک مقدمه گرفته نمی شود که، مگر میشه یه مقدمه نتیجه بده؟ چه اینکه بیش از دو مقدمه هم نتیجه نمیده؟ اینکه می‌بینید در کتاب‌های مثلا اصول یا فلان ینبغی تقدیم و مقدماته، مگه میشه یه حرف علمی بیش از دو تا مقدمه داشته باشه؟ اگر سه تا مقدمه، چهار تا مقدمه، پنج تا مقدمه است، این پنج شش تا قیاس برمیگرده. منتها یه فنی میخواهد که اینا رو تبیین کند. اگر در یه جایی مقدمه از دو گذشت، معلوم میشه این چند تا قیاسه؟ مگه میشه یه قیاس بیش از دو تا مقدمه داشته باشه؟ اینکه سه تا مقدمه، چهار تا مقدمه بودن، برای اینکه چند تا قیاس میخوان تشکیل بشه، میشه قیاس مرکب. وگرنه قیاس بسیط محال بیش از دو مقدمه داشته باشه. یه صغرا میخواد یه کبرا، یا یه مقدم میخواد یه تالی و یک استثناء تالی. اون مقدم و تالی جمعا یه قضیه شرطی است، استثناء تالی هم یه قضیه هم دیگه است. چه قیاس اقترانی، چه قیاس استثنایی بیش از یه دو تا مقدمه نخواهد بود. هر جا ببینید در اصول مرحوم لاینی یا دیگران، مخصوصا سابقه که مرحوم مرزا سابقه و نزوان دره برد تندق تقدیم مقدمات چهار تا پنج تا مقدمه است، الا بلابد به چند قیاس ترکیبی تبیین میشه. پس هیچ مقدمه واحدی نتیجه نمیده، با تک مقدمه نمیشه نتیجه گرفت، چه اینکه هیچ قیاسی هم بیش از دو مقدمه نمیخواد. خب این مقدمه اول که خالق شما رب شماست، بسیار پس رو عبادت کنی. این نتیجه که فعبدو بر اون مقدمه حتما نشون میدهد که وحس و مایه علا و منو جائز. یه مقدمه حذف شده که ارتباطیست بین فعبدو با ربکم رب السماوات والارض. اون مقدمه اینه که ربکم الله است و رب باید عبادت بشود، پس خدا را عبادت کنید. چرا رب باید عبادت بشود؟ برای اینکه این شاید تعلیل نخواهد، تبیین بخواهد. انسان جاهل است، عاجز است، محتاج است، بالاخره باید به کسی مراجعه کند یا نه؟ آیا انسان عالم به جمیع امور است؟ نه. تنها میتواند مشکلات خودش حل کند؟ نه. بی نیاز از امور است؟ نه. خب از اگر محتاج است، جاهل است، عاجز است، باید به کسی مراجعه کند که مشکلش حل کنه دیگه. اون کیه؟ اونی که انسان رو پرورون، عالم رو پرورون، ربط عالم و انسان رو میپرورونه. نه تنها خالق است. تو بحثای قلب ملاحظه فرمود که با دو تا برهان قطعی جدایی از هم، ربوبیت باعث توحید الهی است. تنها خدا رو باید پرستید. چرا؟ برای اینکه تنها رب اوست. چرا تنها رب اوست؟ برای اینکه تنها خالق اوست. استدلال قرآن با مشرکان و وثنیون حجاز این است که شما که در خالقیت مشکل ندارید، که اگر از شما سوال بکنید من خلق السماوات والارض، میگید خدا. شما در اصل وجوب ذاتی و خالقیت ذات اقدتلا و توحید خالقیت که مشکل ندارید. اونا در خالقیت موحد بودن، هیچ مشکلی نداشتن. گفتن خالق مجموعه عالم و آدم خداست. بعد با دو تا برهان خدای سبحان فرمود به این که شما در ربوبیت مشکل دارید، ارباب متفرقه قائلی. رب همان است که خالق است، غیر خالق نمیتونه رب باشه. این دو برهان یک گذاشت. خب حالا اگر ثابت شد که رب به شما خداست و رب را باید عبادت کرد، بس خدا را عبادت کنید. شما این بت‌ها رو می‌پرستید برای اینکه دعای ربوبیت دارید، بگید به اینکه اینا ارباب متفرقونن. بنابراین بستر مشترک حکمت نظری و عملی، یعنی بستر مشترک تمام بود و نبود از یک سو، بستر مشترک تمام بایدها و نبایدها از یک سو، این امور قضایاست، مبدل موادیست به نام اصل تناقض. روی این بستر این دو رشته قرص می شود و این هم کاملا به هم مرتبطن، برای اینکه انسان یه موجودی است که می اندیشد و کار می کند. انسان می گوید طبون قضا کار سم و سم برای من ضرر دارد، چون ضرر دارد باید پرهیز کنم. این فرمان داخلی که صادر می شود که باید پرهیز کنم، این از اون بود است. می گوید این سم ضرر دارد، زیونبار است، از زیونبار باید پرهیز کرد این کبرا، پس باید از انسان پرهیز کرد، از مار عقرب باید پرهیز کرد، از آتش باید پرهیز کرد، از هر خطری باید پرهیز کرد، در قبالش به هر امر سوداوری باید رو آورد. همه کارهای ما اینه. یعنی ما وقتی درون خودمون تحلیل میکنیم میبینیم یه مقدمه بود داریم، یه مقدمه باید داریم، نتیجه میگیریم. حالا شما شروع کنید، صبح تا غروب انسان ده ها کار انجام میدهد، منتها رو چون سریع انجام میدهد توجیه نیست. حالا اولین قدمی که یک دانشجو و طلبه برمیدارد، کجا میرید؟ من میخوام برم کلاس. چرا؟ برای اینکه علم خوب است، باید به دنبال علم رفت، پس من به دنبال علم میرم. خب چرا از این راه میرید؟ برای اینکه این راه نزدیکتر است، راه نزدیکتر را باید انتخاب کرد، پس از این راه میرم. چرا از اون در میرید؟ چون اون در نزدیکتر است و نزدیکتر را باید انتخاب کرد، من از اون در. حالا که وارد مسجد شدی چرا اونجا میشینی؟ برای اینکه اونجا صدا بهتر میرسد، اونجا مناسب است و جای مناسب را باید انتخاب کرد، من اینجا میشنم. ما لحظه به لحظه با شکل اول داریم زندگی میکنیم. حالا که درس تموم شد کجا میری؟ این نشستن از این بعد ضرر دارد، نفعم در اینه که بروم، پس باید بروم، دارم میروم. ما اصولا تو فضای شکل اول و منطق داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم، هر نفسی میکشیم، هر قدمی برمیداریم، هر چیزی مینگاریم و مینویسیم اون شکل اول. خب بنابراین تر تمام امور یه دونه باید، یه دونه بود، و اگر این بودها را ما بخواهیم به این بایدها ارتباط بدیم، به نظم منطقی میطلبد که بالاخره هر بایدی از هر بودی انتزاع میشود. بنابراین اگه کسی بگوید که رابطه کاملا قطع است، این روانیست. چون که اگه کسی بگوید از هر بودی به هر بایدی میشه نتیجه گرفت، اونم نارواست. قرآن کریم یه رابطه منطقی مناسب منسجمی بین عبادت و ربوبیت برقرار میکند که فقط کسی را باید پرستید که همه کار اوست. گاهی از ربوبیت ذات اقدس اله در مبدا، گاهی از ربوبیت ذات اقدس اله در معاد استدلال بکند. چون خدا ما رو مورد سؤال قرار میدهد، پس باید طبق دستور عمل بکنیم. چون فرمود ان علینا حسابهم، دیگه گاهی میگوییم به اینکه ما من دابت الا علی راه رزقها، چون رزق ما رو هوا، رزق ماست، زمین رزق ماست، علم رزق ماست، تمام این امور رزق ماست، نان و گوشت هم رزق ماست. چون ما من دابت الا علی الله رزقها، او رازق است، او رازق است، رازق را باید پرستی، پس او را میپرست. این درجه به مبدأ. او حسابرس ما است و از حسابرس باید حساب برد، پس باید از خدا حساب برد. ایای فرحبو، همون تعالی حساب کتاب شما با منه دیگه. اگر مرجع شما منم، بازگشت شما به سوی من است، پس ایای فعبدون، ایای فرحبو، ایای فتقون، پس فرونی از فرقون. چون تمام کارهای آینده شما به دست منه، پس به من چی میگم؟ خب پس گاهی از مبدعیت ذات اقدس الی حد وسط ساخته میشه، توحید عبادی نتیجه گرفته میشه. گاهی از مرجعیت ذات اقدس الی حد وسط تشکیل میشه، توحید عبادی نتیجه گرفته میشه. گاهی از راه مبدع، گاهی از راه معاد. این آیاتی که گذشت مسئله بودها و حکمت نظری رو تأمین کرد و نتیجه گرفت. الان آیه که تلاوت میشه ان الذین لا یرجون، از راه اون مبادی حکمت عملی و بحث‌های عملی و بحث‌های اخلاقی و بحث‌های حقوقی و بحث‌های عاطفی و شؤون عقل عملی رو حد وسط قرار میده. میگه بالاخره انسان باید مطمئن باشه یا نه، یا باید مضطرب باشه، باید امیدوار باشه یا نه. به چی امیدوار است؟ اگر امیدش که یک امر عملی است، به اون بود اساسی تکیه کرد، چون خدا رب هست، ربوبیت او ثابت است. اگر تکیهگاه امیدش او بود، این به مقصد میرسه، او رو میپسنده، به او گرایش داره، به یاد او. ببینید همه اینها جز امور عملی است، اخلاقی است، حقوقی است، بالاخره جز شؤون عقل عملی است. کاری به جزم ندارد. وادی جزم جداست. وادی جزم منطق است و حکمت است و فلسفه و عرفان نظری. این الان تو وادی عزم است. اونجا که سخن از نیت است، سخن از اخلاص است، سخن از اراده است، سخن از محبت است، سخن از طمأنینه است، سخن از گرایش است، سخن از دلپذیری است، اینا وادی عزمه. در اینجا تردید مزاحمه، در اونجا شک مزاحمه. گاهی ممکنه اینها جا به جا بشه، ولی شک در دیار جزم است، در قبال ظن و وهم و یقین است. تردید در مقابل عزم است. من تصمیم گرفتم این کارو بکنم، بعد پشیمان شدم، مرددم، نمیدونم بکنم یا نکنم. تردید علمی ندارد، نمیداند بکند یا نکند. هر دو طرف برای او مشخص است، همون طرف بررسی کرده، همین طرف بررسی کرده، اما مردد بکنه یا نکنه. خب ما گذشته از دیار جزم که منطق و حکمت و کلام عهده‌دار تأمین و هستن، یه وادی عزم داریم. ریا و سمعه تو وادی عزم را پیدا میکنند، نفاق تو وادی عزم را پیدا میکنند. یعنی اون جایی که انسان باید تصمیم بگیرد، یا اشرن و بترن و ریاءن و سمعتن تصمیم بگیرد خدای نکرده، یا خالصن و وجه الله اریدن اسیر به سیرت جدی و ابی تصمیم بگیرد. این عزم است، کاملا مرزشون از هم جداست. اینه که میگن فلون عالم محقق است، مشکاف است، یعنی اون جایی که با تحلیل بکنند، گرچه اینا با هم گره خوردن مثل دو تار و موی ظریفی که با هم گره خوردن، یه محقق موشکاف اینا رو هم جدا بکنند دیگه. مثلا الان که دیگه حالا تجزیه کردن و تحلیل کردن و ثانیه را به چندین جز تقسیم کردن دیگه رواج پیدا کرده، مسئله عزم کاملا از مسئله جزم جداست. یعنی انسان یه دستگاهی دارد که با اون دستگاه می فهمد و می اندیشد و تصور دارد و تصدیق دارد و علم، یه دستگاهی دارد که با اون ایمان دارد و اراده دارد و عزم دارد و نیت دارد و اخلاص دارد و امثال ذالک. اینا مرزشون کاملا از هم جدا. البته هرچه انسان کاملتر باشد اینا به هم بسته ترند، هرچه ناقصتر باشد فاصله اینها از هم بیشتره. مثل این چیز مخروطی، مثل این که بدن ما، یعنی در محدوده حس ما یه مجاری ادراکی داریم مثل سمع و بصر که با چشم چیزی رو میفهمیم، با گوش چیزی رو میفهمیم. یه سلسله مجاری تحریکی داریم مثل دست و پا که با دست و پا کار میکنیم، حرکت میکنیم. دست و پا کارشون تحریک است و کارای عملی، چشم و گوش کارشون ادراک است و کارهای درک. این کاملا از هم جدا. گاهی ممکنه کسی نابینا باشد ولی دست و پاش سالم باشد، یا بینا باشد دست و پاش فلج باشه، یا هر دو سالم باشه یا هر دو مریض باشه. انسان از در محدوده حس این چهار قسم است دیگر. یا ممکنه مجاری ادراکی و تحریکی هر دو سالم و قوی، یا هر دو ضعیف، یا یکی سالم و دیگری ضعیف. چهار جوره. از در مسائل اخلاقی و معنوی در محدوده جانم به شرح ایزم درک. این کاملا از هم جدا. گاه ممکنه کسی نابینا باشد ولی دست و پاش سالم باشد، یا بینا باشد دست و پاش فلج باشد، یا هر دو سالم باشه یا هر دو مریض باشه. انسان از در محدوده حس این چهار قسم است دیگر. یا ممکنه مجاری ادراکی و تحریکی هر دو سالم و قوی، یا هر دو ضعیف، یا یکی سالم و دیگری ضعیف. چهار جوره. از در مسائل اخلاقی و معنوی در محدوده جانم به شرح ایزم ممکن است کسی در مسائل ادراکی خیلی قوی باشه، عالم خوبی باشه، تو مسائل عملی هم عادل قوی باشه، مجاهدی رسول باشه، پاکدامن باشه، تو باله و با اسلوم ها. گاهی ممکنه تو مسائل اندیشه و جزم عملی خیلی قهرمان است، خوب میفهمد، خوب سخنرانی میکند، خوب کتاب می‌نویسد، اما تو مسئله عزم عملی میری دستش میلرزه. این میشه عالم متحتک. گاهی میره یه مقدس بسیار خوبی است، هر که بهش بگی عمل میکنه، اما از نظر اندیشه و جزم ضعیفه. این میشه جاهل متنسک. گاهی هم معاذالله میشه فاسق متحتک. نه جاهل متحتک، نه مسائل خوب میفهمه، نه حاضر مقلد کسی باشه و عمل بکنه. همونطوری که در محدود حس چهار قسم کاملا از هم جدا تفرض می شود، تو محدود جان و ادراکات و بخش عزم و جزم هم این چنین است. این دونیست حالا اگر کسی اهل جزم بود، عالم خوب بود، بشه عادل، یا اگر کسی عادل خوب بود بشه خوشدرک، این طور نیست. بین حکمت نظری و حکمت عملی کاملا فرق، چه این که بین عقل نظری و عقل عملی کاملا فرق. اون عقل عملی اون محور عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص است و امثال زاده. اون عقل نظری مدار قطع است و برهان است و جزم است و اندیشه است و امثال زاده. قرآن سعی کرده هم در بخش عقل نظری ما را اندیشور کامل بکند، برهان قامل بکند، علم را تقویت کند. به همه ما فرمود به پیغمبر علیه و علیه آله آلاف و تدوی و سلام تأثیر کنید. او هر روز میگوید و هر لحظه میگوید رب زدنی علما. شما هم تا نفس میکشید به فکر فهمیدن باشید. و هم در بخش عمل و عزم و اراده فرمود به اینکه العقل ما یعبد و به الرحمن و یبتسب و به الجنان. این عقلی که دین خیلی اصرار میکند شما این رو تقویت کنید، این همین است که یعبد و به الرحمن و یبتسب و به الجنان. و همه هم از این برخوردارند. بالاخره آدم از بیرون نتواند کمک بگیرد، از درون میتواند استمداد بکند. این چرا رو خدا به همه داد. هیچ کس نمیتواند بگوید که توفیق حوزه رفتن و دانشگاه رفتن نصیب ما نشده، این چنین نیست. البته اونایی که رفتن مسئولیت بیشتری دارن، نعمت بیشتر، مسئولیت بیشتر میارن. ولی اگر کسی اهل حوزه و دانشگاه نبود، یک کارگر ساده بود، باربر بود، دامدار بود، کشاورز بود، اون چراغ درونی را اگر چنچه خودش عمدن پایین نبره، خاموش نکنه، روشنتر می شود. من عمل به معالمه اوتی علم آلم بیعلم. فهمود به آخر شما به چی امیدوارید؟ شما از اونی که شما را آفرید غفلت نکنی، اونگاه مسیر امیدتون مشخص بشه، هرگز احساس پوچی نمی کنی. و همیشه شادابید، ولی که به سراغ او دارید میرید. مگر شما نمیخواید نتیجه عمرتون رو ببینید؟ هیچ کس نگوید به اینکه ما عمر زحمت کشیدیم چی شد؟ چی شد یعنی چی؟ ما تقدم عمر انفسکم من خیرین تجدو عند الله. خب اصلا اشتباه کردی، برای دیگری کار کردی. به ما بگن برای خدا کار بکن، گم نمیشه. ما تقدم عمر انفسکم، این لام لام اختصاص است. ما تقدمو لانفسکم من خیره تجدوه عند الله. صاف آدم ببینه محصول یه عمرش اونجا نقده. در بسیار از موارد این لام چون لام اختصاص است، در دو طرف حسن و سیئه ذکر میشه. اینه که تو سوره مبارکه اسراء دارد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، این از باب مشاکله نیست. این چی نیست که اون لام اول لام نقد بود، دوم رو باید می فهمود و این اسعتون فعلیها، اما مشاکرتا فرمود فلها. اگر لام اول لام نقد بود، این احسنتم احسنتم لانفسکم، لام دوم به جای او باید علا گفته می شد و این اسعتون فعلیها، مثل لها ما کسبت و علیها ما کسبت. اما لام اول لام اختصاص است، نه لام نقد. این هر کاری کردی مال خودته، بد کنی بد آیدت جفل قلم، کار خوب بکنی اونم خوب آیدت جفل قلم. این احسنتم احسنتم لانفسكم، یعنی الاحسان مختص بالمحسن، و ان اساتم الاساءت مختصه بالمسيء فلانفسكم. منتها ظرافت قرآن کریم اینه که لطف خدا رو اینجا هم نشون میده، او رو دو بار میگه، این رو یک بار، یکسان سخن نمیگه، نمیگه این احسنتم لانفسکم این اساتم لانفسکم، فبود این احسنتم احسنتم لانفسکم، اما این اساتم فلاها دیگه نمی، فبود این اساتم فاساتم لانفسکم. اون برای که روشن بشه اون لطف خیلی بیش از قهر است. نه تقدیر نیست، هیچ در تقدیر نیست. این اساتم فلانفسکم، این احسنتم احسنتم لانفسکم، اینه میخواد بگه اگر کار خوب کردی یه قدر ما روش میذاریم به شما میدیم، اگر کار بد کردی همون بالاخره مال شما، اگر کار خوب کردی این احسنتم من جواب الحسنه فلو عشرم ساله ها یه قدر ما اضافه میکنیم لانفسکم، اما این احسنتم هیچ چیزی نیست ما اضافه نمیکنیم فلو. بنابراین این پیوندی است بین خود انسان و عمل او. فرمود به اینکه چی شما کم داری، برای چی نگران چی هستی، چرا امیدوار نباشی، شما کار خوب بکن امیدوار باش. یرجون تجارتا لن تبور، همینه دیگه. در بار یه دفعه فرمود حالا کان قوان بورا، بور جمع بائره، بائر اون زمینی میگن که محصول نمیده غیر از مواد است، البته همونطوری که زمین یا دائر است یا بائر، زمینه زندگی اجتماعی مردم هم به شهر ایزن، بعضی دائر هم بعضی بائر هم، همون دیده بائر هم سرمایه دارن، آب دارن، آماده برای کشاورزی، ولی بیکار. کان قوما بورا، اما اونا که دائر هم تجارت میکنن، هر عدل کم علا تجارت تنجی کم من عذاب علیم، اینا اولاکی یرجون تجارتا لن تبور، یه تجارت دارن که هرگز بایر نی. خب کی اون وقت میشه نامی؟ کی میگه ما این همه زحمت کشتیم چیزی گیر ما نیامده؟ خب اشتباه کردی که بد نیت کردی، و اگر کار خوب میکردی همون خدمات لله میکردی، این نقد برا ممکن نیست ذات اقدس الا عمل کسی را از بین بری، محال است. ما کام ربک نسیم، خب بعدم که محاله، نسیانم که محاله، وعده او هم که یقینیه، پس چی آدم اون امید باشه؟ چی اگر وعده او حق است که حق است، اگر نسیان او محال است که محال است، چرا یه انسان وارسته نامید باشد؟ نبود اینه که به ما امیدوارن، ما کاملا رهبریشون میکنیم، هدایتشون میکنیم، زیر قصراشون نهر جاری است، تجری من تحته مرانها، اما اونا که در این اوصاف چهارگانه کاری با ما ندارن، در اصل اوصاف یا کنه لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها اولئک الذین کانوا عن آیاتنا غافلون. خب اینا تو سوخت و سوزن دیگه، اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرمیان است خود رشته ای. غزالی میگوید محصول زحمات 40 ساله مرا، مرحوم فردوسی توی شعر، این از بزرگترین حکمای شیعه است مرحوم فردوسی، اون روزی که نام علی بردن سر به دار میرفت، اینا بالاخره این حفظ کردن این تشیع رو. آدم بدونه تو اون عصر تشیع چقدر محروم بود، محروم بود، نام اهل بیت چقدر خطر داشت، اینو در اون نصر و نظم حفظ کردن. بر تقدیر مقدر به این که انسان اگر بار خار است، آدم بالاخره شب و روز داره کار میکنه دیگه، یا داره اون درخت پرتیق رو آبیاری میکنه، یا داره پرنیان میبافد، بالاخره اگر بار خار است خود کشته، اگر پرنیان است خود رشته. فرمود اینا مردم دو گروه هن. پس عنایت فرمودید که یه سلسله براهین نظری که به بود و نبود و جهانبینی علمی در میگرده، یعنی خدمت کلام اونا ذکر کرد و نتیجه گرفت، یه سلسله مسائلی مربوط به رجا و رضا و طمأنینه است، بالاخره انسان باید آرام باشه یا نه؟ به چی آرام نیست؟ یه وقت از یک کسی اصلا در باره خودش فکر نمی کنه، این که نشد. انسان است و عجز و جهل، هیچ ممکن نیست بتواند آرام باشد. خب یه عاجز، یه جاهل به چی تکیه میکنه؟ برای یه تکیگاه میخواد یا نه؟ از اون طرف فرمود برن تجربه من دونی ملتح دار. فرمود اگر به دنیا مطمئن بودی خود دنیا لرزانه. این شما به یک زمینی که رانش داره تکیه کردی، این که هر روز لرزانه که این شفا، شفا یعنی لب، لبه یه جروفیست که هار است که اون روز معنا شد که شفا یعنی لب، جروف یعنی همون سیل برده که زیرش قالیه فقط یه چند سانتی روش مونده، هاری یعنی ریزش کننده، هاری یا شن از رو ریزش میکنه، هرچون زیرش سیل برده خالیه دیگه، آدم اگر پا بذاره میفته دیگه. فرمود آخه زیرش خالیه شما کجا با میذاری؟ من این رو آفریدم میدونم زیرش خالیه. این بازیچه است، من شما رو بازی گرفتم که خستگیتون در ره. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو هم کتاب قلعه المیزان دارن که این دنیایی که لهو و لعب است که قرآن کریم مکرر از دنیا به عنوان لهو و لعب ذکر، البته منظور از دنیا سماوات و ارض و اینا نیست، همین بازی های من و ما. خب این رو هم که خدا آفرید، بعدم خدا فرمود من بازیگر نیستم. خب اگه دنیا لهو و لعب است پس کی این لهو و لعب رو ساخت؟ بیان ایشون اینه که دنیا بازیچه است، دنیا ها نه زمین آسمان، این آیات الهی هستند، معدن علم هستند، متجر اولیا هستند. حالا خصوص دنیا رو در همین سوره مبارکه یونس مشخص میکنه که دنیا یعنی چه. خب من اعلمم، من پرون مقام دارم، من همین بازی ها، همین دیگه چیز دیگری برای دنیا نیست، این بازیچه است. من این رئیسم، من اون مسئول دارم، من این مقام دارم، من اون مقام دارم، این بازیش هست. خب بالاخره این معدوم محض که نیستن که. این بازی چرا هم بالاخره به تبع نظام کلی ذات اقدس اله آفرید. خدا هم فکر می‌فرماد که ما بازیگر نیستیم. فرمایش ایشون اینه که ذات اقدس اله که بازیگر نیست، خب این بساط بازی رو بس کی پهن کرد؟ جوابش این فرما خدا حکیمه، بساط بازی را هم همین خدا پهن کرد. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است، بازی نیست. حالا شما می‌بینید یه مهد کودکی دارید، یه کودکستانی دارید، یه دبستانی دارید، یه راهنمایی دارید، یه دبستانی هم دارید. برای همه اینها به شرایط سنی اینا یا اسباب بازی است یا مثلا میدان بازی است. اون هیئت مدیره مدرسه یا مهد کودک یا کودکستان یا دبستان یا راهنمای دبستان فرزانگان جامعه هستن، مدیران آدمای اوغلایی هستن، حساب شده کار میکنن. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. به این بچه میگن یک ساعت بازی کن که چهار ساعت درس بخونی، این میشه این حکمت. بگن همش درس بخون، این که مثل فرشته نیستن که خسته نشن که. فرمود اگر اینا فرشته بودن یسبحون الله باللیل و النهار و هم لا یفترون، بله بالاخره اینا بشرن. بشر اگر یه قدر عبادت میکنند، یه قدر تحصیل میکنند، یه قدر مطالعه میکنند، یه قدر تمرین میکنند، خسته میشود. برای اینکه این خستگی رفع بشه او رو به زن و فرزند و خورد و خواب که یک ساعت تفریح اوست بازی میدن که اون خستگی رفع بشود. بچه های مدرسه دو قسمن، یه عده باهوشن میفهمن این ساعت بازی برای ترمیم اون چهار ساعت درس است، اینا به موقع بازی میکنن، به موقع درس میکنن. اونا که افراطی هن، اون هم کتاب دست میگرن، ساعت بازی هم با مطالعه میکنن، اینا بالاخره جز عقب افتاده ها بودن، سرانجام مشکلی پیدا میکنن، به جایی هم نمیرسن، برای اینکه بدن نمیکشه دیگه. اونایی که عاقلن این کار مشخص میکنن، اونایی که جاهلن این یک ساعت رو میکنن دو ساعت، دو ساعت میکنن سه ساعت، کل روز به بازی میگذرونن. مردم دنیا هم همینطوره، یه عده افراطی هن، البته کم هن که اینها وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و سلم به اصحاب فضل هم داخل چی کار بود میکنی؟ هی مرتب روزه بگیری، دست از زن و بچه برداری، همین چی؟ نکاح هست، غذا خوردن هست، خوابیدن هست، اینا زنگ تفریحه. 4 ساعت رو کار بکن، عبادت بکن، بفهم. 1 ساعت هم با زن و بچه باش، غذا خوردن باش، با همین طنز باش، بگو، بخند. آخه اینجور چدنی شدن خب همینجور در میاد دیگه. این در خب پس فرمود ما بازیگر نیستیم. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اگر شما رشد کردید در حد فرشته شدید که خب دیگه به این بازی ها توجه ندارید که این همان است که تو مناجات ها داره که منظر لذی زاق حلاوت محبتی که فرط قامل که بدلا اون یه حساب دیگه. اگه به اونجا رسیدی راه فرشته ها را داری. اما مادامی که انسان به عنوان بشر زندگی میکند همین زنگ تفریح باید داشته باشه، همین لهو و لعب باید داشته باشه. این لهو و لعب 1 ساعت است، اما بل باقیت الصالحات خیره. فرمود هرچی جدای از شما زینت شما نیست. ما یه توب رنگی به شما دادیم، یه میدان بازی رنگی به شما دادیم، اما بعد باقیات صالحات خیرون. فرمود اگه آسمون بری همه اجرام سپهری مال شما باشه، شما مزین نشدی، زینت شما در جای دیگر. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. حالا برفر ستاره ها را به شما دادن، بدان اینا زینت انسان نیست، اینا زینت سپهر است. زمین بر شما باشه، انا جعلنا ما علی الارض زینتاً لها نه لکم. اگر قصر است، اگر باغ است، اگر راغ است، اگر اتومبیل است، اگر فرش است، زینت الارض است. انا جعلنا تو سوره مبارکه ما علی الارض زینتاً لها. زینت شما میدونید چیه؟ تو سوره مبارکه حجرات که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اونی که تو جان انسانه زینت انسانه، اونی که رو زمینه زینت ارض، نه زینت این. پس فردا هم پژمرده میشه. بنابراین فرمود شما به چی امیدواری؟ به یک چیزی که خودش در حال رانش و لرزش است. و اگر اهل غفلت نبودی انشاءالله اون آیه بعدی شامل حال شما شد، تجدی من تحتهم الانهار. الحمدلله.